ساعت 18 در تهران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ارتش ایران از پایان ماموریت ویژه برای رویارویی احتمالی با گروه خلافت اسلامی خبر داد. خبرگزاری‌های ایران پیام تسلیت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را به محمد خاتمی منتشر کردند. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید با رهبر ایران اختلاف سلیقه داشته است. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید ماموریت ویژه ارتش برای رویارویی احتمالی با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در مرزهای غربی ایران پایان یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کیومرث حیدری اعلام کرده که یگانهای نیروی زمینی از جمله یگانهای توپخانه‌ای در مرزهای غربی حضور دارند، اما به گفته او ماموریت ویژه‌ای به آنها محول نشده است. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیکتر شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران، آرایش ویژه‌ای را در مرزهای غربی به خود گرفته بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اخیراً گفته بود گروه خلافت اسلامی چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش رفته بود. خبرگزاری‌های ایران علی‌رغم ممنوعیت انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی، پیام‌های تسلیت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را خطاب به او منتشر کردند. خواهر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز شنبه دوم اسفند ماه بر اثر بیماری درگذشت. پیام حسن روحانی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و پیام اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در وبسایت شخصی او منتشر شد و سپس برخی خبرگزاری‌ها مانند ایرنا، ایلنا و ایسنا آنها را برای خروجی خود قرار دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اخیراً با اعلام ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی گفته بود با رسانه‌هایی که تصاویر و مطالبی از او منتشر کنند برخورد خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به دولت اجازه دادند تا افرادی را که بیش از 8 سال از خدمت سربازی غیبت کردند با پرداخت جریمه معاف کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، میزان مبلغ خرید سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. میزان مبلغ پرداختی برای خرید خدمت سربازی بر اساس مدرک تحصیلی افراد غایب در نظر گرفته می شود. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از این مصوبه می گویند به افرادی که توانایی پرداخت مبالغ در نظر گرفته شده را ندارند اجحاف می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اختلاف سلیقه داشته است. آقای هاشمی در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است از زمانی که آقای خامنه ای رهبر ایران شده اختلاف سلیقه هایش را با او مطرح می کند، اما در نهایت تابع حرف اوست و حرف رهبر ایران از دید آقای هاشمی حجت است. یک گزارش بشنویم در همین زمینه از فرین عاصمی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در گفتگویی با خبرگزاری مهر که روز شنبه دوم اسفند ماه منتشر شد، اعلام کرده که با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف سلیقه هایی داشته، اما هر بار با تفاهم اختلاف ها حل شده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، میگوید اعلام این مسئله که اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای اختلاف سلیقه دارد بحث جدیدی نیست و پیشتر هم مطرح شده است.
ایشون چندی ما در گذشته هم به این موضوع اشاره کرد و همچنین رهبر هم در اون نماز جمعه‌ای که قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودن به صراحت از اختلاف نظرش با هاشمی صحبت کرد و گفت نظراتش به نظرات محمود احمدی نژاد نزدیکتر هست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته که همکنون ماهی یک بار با آیت الله خامنه ای دیدار می کند، اما اگر ملاقاتی بخواهد فوری انجام می شود. او اضافه کرده که البته جلسات دوستانه به خاطر بعد عاطفی هنوز باقی است که باعث می شود برای کارهای کوچک هم با رهبر جمهوری اسلامی جلسه بگذارد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، معتقد است نمی شود انتظار داشت که جلسات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی از لحاظ کمیت و حتی کیفیت مانند سابق باشد.
اون که جلسات منظم ماهانه دارن و بقیه حسب نیاز این جلسه صورت میگیره، خب نشون میده که به هر حال دیگه اون نزدیک سابق هم وجود نداره. حتی واقعا همین روایت هایی که خود رفسنجانی تعریف کرد و نزدیکانش تعریف کردن، قبل از 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در شب قبل از ثبت نام هم رفتن زیر هر چقدر تلاش کرده بعد رئیس با رهبری دیدار بکنه و حتی در خود دوباره روز ثبت نام هم تا بعد از اون هر چقدر چندین بار تماس گرفتن از دفترش اتفاق نیفتاد و اون ناگزیر رفتش و در انتخابات ثبت نام کرد. ولی به هر حال هر دوی اونها مصلحت هایی رو دارن که حکم کنه که اصل رابطه برقرار باشه و همچنین به نوعی این تصویر رو هم به بیرون القا بکنن و نشون بدن که اونها رابطشون خوب هست، ولی خب عملا اختلاف نظر جدی بین طرفین وجود داره.
بعضی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آینده مجلس خبرگان هشدار دادند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی درباره آینده رهبر جمهوری اسلامی بعد از مرگ آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران، گفته بود که اگر خبرگان به وظیفه خود درست عمل کنند، در صورت نبود یک فرد مناسب حتما توانند شورایی کشور را اداره کنند. علی افشاری درباره معنای این گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
رفسنجانی به عنوان نماینده اون بخشی از حکومت که دیدگاه‌های متعدل‌تری رو دارد، طبیعتاً به دنبال تحولاتی هم در مجلس خبرگان هستند. مجلس خبرگان پنجم از جهاتی یک مجلس مهمی هست، چون ممکن است که این مجلس نقش تعیین جانشین خامنه‌ای رو به دست بگیره. یعنی 8 سال فعالیت این مجلس که از سال 1395 شروع میشه، این احتمال درش قوی هست که به حال دیگه رهبری خامنه‌ای در این 8 سال از سال 95 به بعد به پایان برسه. بنابراین خب در این حوزه هم رقابت هست هم اختلاف نظری هست که وجود داره. خب مو گرایشی که احمد جنتی نمایندگی میکنه، حالا اصولگرایان افراطی یا حلقه نیروهای نزدیک به خامنه‌ای و مدافع ولایت مطلقه فقیه، خب اینها مد نظرشون هستش که همین وضع موجود ادامه پیدا بکنه و هم نگران هستن و هم میخوان که در مجلس خبرگان آینده گرایش حامی رفسنجانی دست بالا رو پیدا نکنم و کماکان یک اقلیت ضعیفی در این مجلس باشن. اونها همچنین با شورایی شدن ولی فقیه یا کاهش اختیاراتش، مقید شدنش به قانون اساسی هم موافق نیستن. بنابراین اظهاری که رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی انجام داده بود و اظهار نظرهای مشابه در اصل در مسیر این شکاف و رقابت و رویارویی هستش که بین دو طرف حکومت داره صورت میگیره.
با این حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر اعلام کرده که خودش سالهاست تمایل ندارد وارد انتخابات شود و بنای او این بوده که بعد از ریاست جمهوری کار اینگونه انجام ندهد.
گزارش فعین آسمی رو شنیدید در مورد سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که گفته با آیت الله خامنه ای اختلاف سلیقه هایی داشته.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با چند خبر دیگه ادامه میدیم. یک مقام امنیتی لیبی گفته محل اقامت سفیر ایران در ترابلس پایتخت لیبی هدف بمب‌گذاری قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز این بمب‌گذاری تلفات جانی در بر نداشته و هنوز جزئیاتی از آن و عاملان احتمالیش منتشر نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر ایران، برخی منابع گفتند که در این حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده مقابل ساختمان محل اقامت سفیر ایران در منطقه بن آشور در شهر ترابلس منفجر شده است. دولت سوریه روز یک شنبه ورود نیروهای ارتش ترکیه را به کوبانی در شمال سوریه محکوم کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد، دولت این کشور اعلام کرد که پیامدهای احتمالی ورود نیروهای نظامی ترکیه به سوریه بر عهده مقام‌های ترک است. 100 تن از نیروهای نظامی ترکیه شنبه شب همراه با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترک آن وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفته است که این عملیات با موفقیت انجام شده است. اما در ایران گروهی از پرستاران ایران که خبرگزاری ایلنا شمار آنها را 2000 نفر اعلام کرده روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این پرستاران به افزایش اختلاف در دستمزدها بین پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری معترضند. اختلاف دستمزد بین پرستاران و پزشکان تا 300 برابر اعلام شده است. پیشتر دبیرکل خانه پرستار ایران اعلام کرده بود که پرستاران در اعتراض به وضعیت خود در مراسم رسمی روز پرستاران شرکت نخواهند کرد. اما گزارش گفتگویی رو بشنویم نزدیک به همین موضوع. بحث در مورد افزایش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه و مراکز آموزش عالی در ایران در محافل اقتصادی همچنان ادامه داره. بنابر گزارش مجمع اقتصاد جهانی، ایران از نظر بهره وری نیروی کار در بین 148 کشور جهان در رتبه 130 قرار گرفته. میرعلی حسینی در همین زمینه با احمد علوی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی در سوئد.
دیروز آقای خاوند به یک نمونه از ناکارآمدی نیروی کار در ایران اشاره داشت و امروز ما به جنبه دیگری از این ناکارآمدی و مقایسه بین‌المللی اون می‌پردازیم. دلایل گوناگون و مختلفی این ناکارآمدی رو توضیح میده. پایین بودن مهارت، عدم انعطاف بازار کار ایران، ناهماهنگی مهارت با شغل، پایین بودن دستمزدها، ناکارآمدی مدیریت و سازمان، تبعیض در بازار کار و رانتخاری، دلایل سیاسی و فرهنگی و بالاخره نبودن چشم‌انداز مثبت از آینده برای نیروی کار ایران، دلایل کارآمدی پایین و بازده پایین نیروی کار در ایرانه. این عوامل همگی دست به دست هم میدن و موجب میشن که نیروی کار خواسته یا ناخواسته همه بازدهی کار خودش رو نتونه متجلی بکنه. این عوامل البته اثرشون بسیار متفاوته، بعضی اثر زیادی داره، بعضی اثر کم داره، اما بد نیست به اثر تبعیض و عوامل سیاسی هم بپردازیم که اینها باعث میشه که فرار مغزها در ایران یکی از بالاترین میزان هاست در سطح بین‌المللی و همچنین نیروی کار ایران رو ترک میکنه.
این یکی از پیامدهاش بود. آقای علوی، میخواستم بپرسم که پیامدهای کلی پایین بودن بهره وری نیروی کار چیست؟
خب پیامدهای گوناگونی در این میان قابل بررسیه. برخی از این پیامدها فردی، برخی اجتماعی و برخی هم در سطح کلان اقتصادی عمل میکنه. البته این پیامدها میتونه به اصطلاح از منظرهای گوناگونی هم مورد تفسیر قرار بگیره. چند پیش به یک نمونه از این پیامدها پرداخته شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که مسئول این کمیسیون میگه حداقل کار مفید در ایران 15 دقیقه و حد اکثر 25 دقیقه است. بر همین اساس برخی از اقتصاددانها در داخل ایران معتقدند که بیکاری پنهان ایران چیزی حدود 50%، یعنی افرادی که ظاهرا داره شغل هستن ولی عملا کار رو انجام نمیدن. به دلیل همین ناکارآمدیه که فعالیت‌های اقتصادی در ایران گران تمام میشه و سرمایه‌گذاران حاضر نیستن در ایران سرمایه گذاری کنن و اقتصاد تبدیل میشه به یک اقتصاد وارداتی تا یک اقتصاد تولیدی. خب این البته میتونه تأثیرات منفی داشته باشه بر رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی ایران.
خب این سوالو بعد از شما بپرسم آقای علوی، چه رابطه‌ای میان ناکارآمدی نیروی کار و رکود اقتصادی فعلی کشور میبینید شما؟
خب رابطه این دو عامل یک رابطه دو سویه است و به قول معروف رکود و ناکارآمدی نیروی کار دارای دور باطل هستند در سطح کلان اقتصادی و از اونجایی که رشد اقتصادی پایدار و همچنین توسعه اقتصادی بلند مدت مشروط به کارآمدی نیروی کاره، هر تلاشی برای خروج از رکود بدون افزایش کارآمدی نیروی کار ممکن نیست. کارآمدی نیروی کار هم بخصوص در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا میکنه اهمیتش بیش از شرایط معمولیه و البته دولت باید تلاش بکنه که با بهبود بازار کار تشویق بکنه نیروی کار رو که تمامی تواناییاش رو متجدی بکنه در کارش و این البته مستلزم سرمایه گذاری زیاد و تحولات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی گوناگون.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، میرعلی حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها.